قهرمان‌ها از قلب زمین آسمان را می‌سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی‌سازند، می‌فهمند و برایش از جان مایه می‌گذارند. امروز نامش را همه می‌دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. سرزمین دلیران.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنویم، بشنویم و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، امروز و فردا نشانی بجویم.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کارهای زیادی هست که باید انجام بگیره که یکی از اونها رو من شعار امسال قرار دادم. مسئله تولید رو بنده چند ساله تکرار میکنم. جهش تولید، مشارکت مردم در تولید، چه همه مربوط به تولید. چرا؟ چون تولید یکی از کلیدهای اصلی بهبود معیشت کشور، بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم. تولید خیلی اهمیت داره، تولید داخلی. منتها تولید احتیاج پیدا میکند به سرمایه گذاری. سرمایه گذاری هم ذهن بعضی ها، تو میگیم سرمایه گذاری، ذهنشون میره به سرمایه گذاری خارجی ها. نه، سرمایه گذاری و مردم و خودمون، همین نقدینگی که در اختیار مردم هست، همینی که بعضی ها صرف میکنن نقدینگی های خودشون رو در راه سکه، در راه زمین، در راه مسکن، در راه ارز و مشکلات درست میکنن در کشور، علاوه بر این که سودی نمیرسونن مشکل هم ایجاد میکنن، همین نقدینگیه که صرف سرمایه گذاری بشود برای تولید، کشور پیشرفت خواهد کرد.
امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو که از کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
بهارستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به بهارستان، برنامه‌ای برای مروری بر طرح‌ها، لوایح و تصمیمات هفته‌ای که گذشت در مجلس شورای اسلام.
خب
خب من والی نعمتیان هستم و افتخار دارم که این برنامه رو تقدیم شما بکنم و در این برنامه خدمت شما عرض کنم که قراره به چه موضوعاتی بپردازیم. کمیسیون اقتصادی و موضوع تولیدات دانش بنیان یکی از موضوعاتی هستش که در برنامه امروز به اون خواهیم پرداخت. اصل 85 قانون اساسی و لایحه ساماندهی اتباع موضوع دیگری هست که با یکی از نمایندگان مجلس درباره اون گفتگو خواهیم کرد. و موضوع بسیار مهم لزوم تشکیل سازمان بهینه‌سازی مصرف و مقابله با ناترازی‌های انرژی هم مورد بعدی هستش که در مجلس شورای اسلامی به اون پرداخته شده و ما به بحث و بررسی در این زمینه خواهیم پرداخت. مثل همیشه رسیدگی به مطالبات مردم در حوزه انتخابیه و همچنین گزارش صحنه علنی مجلس رو در برنامه بهارستان تقدیم شما خواهیم کرد و مروری هم بر اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها خواهیم داشت. با ما همچنان همراه باشید با برنامه خودتون بهارستان. اما بریم سراغ کمیسیون اقتصادی و موضوعات تولیدات دانش بنیان. جناب آقای جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفتن که ما باید به سمت تولیدات دانش بنیان حرکت کنیم چون این اتفاق میتونه سطح تولیدات کشور رو از نظر رقابتی در سطح بین المللی قرار بده. صحبت میکنم با جناب آقای دکتر شهباز حسن‌پور نماینده محترم مردم. سلام به شما، وقت شما بخیر آقای حسن‌پور.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر.
متشکرم. آقای دکتر، اگر تحرک در بخش تولید و تحصیل در مبادلات تجاری صورت بگیره، میشه بگیم که ما میتونیم سطح تجارت خارجی خودمون رو افزایش بدیم و به سرهای قانونی برای ورود فعالتر دانش بنیان ها چقدر میتونه تو این زمینه مؤثر باشه، چقدر مؤثر بوده تا الان و به نظر شما جنبه های الزام آور بودن اون از نظر قانونی چیه؟ برای ما توضیح بدید.
خوشبختانه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به هفته گذشته مصوبات بسیار خوبی رو داشت در بحث جذب ایرانیان خارج از کشور.
بله.
یکی از مباحثی که در بحث اکثر قریب اتفاق دوستان توجه می شد و عنایت می شد بحث شرکت های دانش بنیان بود، توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های شرکت های دانش بنیان بود که خوشبختانه مورد استقبال قریب به اتفاق نمایندگان قرار گرفت. با توجه اینکه بیش از چند میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم و همه به این سرزمین و به این ملک و مملکت خلق و علاقه دارند.
بله.
و در جنگ 12 روز گذشته هم ثابت شد که ایرانیان در هر جای دنیا هستند عشق و علاقه خاصی به این کشور، به این مرزبوم
داره. بله، به خاک این کشور واقعا همه ارادت داره.
واقعا این یک همبستگی بی‌نظیر، یک رفاق ملی بی‌نظیر بود و مجلس در همین راسته که از اقدامات خوبش در چند روز گذشته بحث حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اصطانقات کشور بود و تمهیداتی برای اون دسته از عزیزانی که دوست دارن برگردن به میهن و موطن زندگیشون که فراهم بشه. جمله سرکار بسیار منظور اساسی است در بحث شرکت های دانش بنیان. یکی از این ظرفیت هایی که ما به دنبالش هستیم بحث استفاده از ظرفیت های دانش بنیان در کل کشور و حتی در بحث منطقه است. در تو کشور همسایه خوشبختانه رویکرد هم دولت جناب دکتر پزشکیان و هم قبل جناب دکتر رئیسی بحث ارتباط با کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی، کشورهای پیرامونی و کشورهای هدف توسعه و تجارت ایران هست که ما با توجه به جوان بودن جمعیتون و دارا بودن دانشمندان عزیزی در همه زمینه ها می توانیم هر قرار گفتن در سطح جهان و منطقه داشت باشیم و این روی کرد که ما بتونیم کالاهایی رو تولید کنیم و شرکت های دانش بنیان رو بر محوری حرکت کنه که بحث صادرات به عنوان اینکه اصل در دستور کار باشه، چه در راستای تولید محتوا و چه در راستای تولید کالاهای دانش بنیان شرکت ها و مجموعه ها. و از همه مهمتر خوشبختانه دولت و تیم اقتصادی دولت یک دستورالعملی رو اخیراً آماده کردن برای حمایت همه جانبه از کلیه وادهای تولیدی. ما در روزهای گذشته نشست‌های تخصصی در سن علنی کمیسیون صنعت و معدن با وزیر محترم ارتباطات داشتیم برای استفاده هرچی بیشتر بهتر از بحث فضای مجازی در راستای بحث حمایت از کلیه مشاغلی که میتونه مورد توجه و نظر قرار بگیره.
آقای دکتر حسن‌پور، یه سوال از شما دارم. این ظرفیت بازارهای بریکس و اوراسیا که تو منطقه و بحث بین‌الملل هستن چقدر میتونه بازار هدف تولیدات دانش بنیان ما باشه و دیپلماسی اقتصادی تو این زمینه چه وظیفه‌ای داره؟ قراره چه کار کنیم؟
هر کارم اونه که مستظر هستید به عنوان یک فردی که هم بحث رو دنبال میکنه، رسد میکنه و هم همکارا رو خوب شما
بزرگوار.
ما در مجالسی گذشته یک معاونت به معاونت به وزارت امور خارجه اضافه کردیم. پیشنهادی بود که توسط همکاران بنده در مجلس داده شد و به صورت الحمدلله مصوب شد که وزیر امور خارجه یک معاون اقتصادی در کنار سایر معاونین داشته باشه.
بله.
و این بسیار حائز اهمیت بود و در همین مدت حالا این معاونت جوان هست اما رویکرد و عملکردش به گونه‌ای بوده که خوشبختانه تونسته مورد استقبال خوب تجار و بازرگانان اون در اصناقاتی دارن مثلا در کشورهای منطقه قرار بگیره.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر شهباز حسن‌پور، نماینده محترم مردم استان کریمان، شهر کرمان و راور. خدا نگهدار شما.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
احمد راستینه، سخنگو و رئیس کمیته ورزش و جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب سند آمایش سرزمینی ورزش کشور در وزارت ورزش و جوانان گفت در این سند یک آمایش صورت گرفته و نوع رشته هایی که باید در هر منطقه و در هر استان توسعه پیدا کند و در آن سرمایه گذاری شود مشخص شده است. و علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفتگو با خانه ملت به نسل کشی در غزه توسط رژیم صهیونیستی و سکوت مدعیان حقوق بشری اشاره کرد و گفت واقعیت این است که چهره غرب در جریان غزه از پشت نقابی که زده بود آشکار شد و هویت غرب برای جهانیان و انسانهای آزاده به اثبات رسیده است. اما فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت فعالیت‌های برجسته نیروهای متخصص داخلی در این پالایشگاه با همت، شجاعت و همدلی که مثال زدنی موجب شد نقشه‌های شوم دشمنان برای ایجاد بحران سوخت در کشور خونسا شود. رئیس و اعضای فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس در نامه‌ای خطاب به مقامات سازمان‌های بین‌المللی خواستار پاسخگویی نهادهای بین‌المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال جنایات ضد حقوق بشری رژیم صهیونیستی در غزه شدند. و میثم ظهوریان، نماینده مشهد و کلات، در مجلس شورای اسلامی در جلسه کمیسیون بهداشت معاون وزیر بهداشت قول داد کمیته ویژه‌ای برای بررسی نظارت بر تخلفات پزشکان و تعرفه‌های پزشکی تشکیل شود.
یارو.
خب یکی از بخشای در واقع پرطرفدار برنامه بهارستان بخش رویارویی هست که شما عزیزان تماس میگیرید با ما، مطالبات خودتون رو مطرح میکنید و ما هم اون رو از نمایندگان محترم شما در خانه ملت جویا میشیم. این بار قرار هست خدمت جناب آقای دکتر سالار مرادی باشیم، نماینده محترم مردم استان کردستان. سلام به شما، وقت شما بخیر آقای دکتر.
بنده عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترمتون و همه عزیزانی که برای این برنامه زحمت کشیدن.
ممنونم آقای دکتر. اجازه بفرمایید ما امروز چند تا تلفن داریم از مردم خوب استان کردستان که دغدغه‌ها و مشکلات خودشون رو مطرح کردن با برنامه خودشون بهارستان و جویای پیگیری مطالبات بودن از محضر شما و دیگر نمایندگان استان. مطالبه اول رو بشنویم و بعد پاسخ شما رو.
با سلام به نماینده استان کردستان، از نماینده محترم استان کردستان این مطالبه رو دارم که چرا در بهبود وضعیت درمان و سلامت استان تلاش جدی صورت نمیگیره؟ ممنونم
آقای دکتر، پاسخ شما رو در این باره میشنویم. البته نظر این عزیز شنونده ما بود، حالاش ممکنه شما پاسخی داشته باشید که نشون بده که پیگیر هستید و به نتایجی هم رسیدید.
قطعا صحبتشون رو من تایید میکنم، یعنی ما در استانهایی مثل استان کردستان که کم برخوردار هستن مسائل متعددی رو داریم که از مشکلات زیرساختی شروع میشه، مثل راه، مثل آب و مثل مدرسه. و یکی از مشکلاتی هم که ما همیشه از طرف موکلین عزیزمون به کرات شنیدیم همین حوزه بهداشت و درمانه و شاید باورتون نشه که ما حداقل روزی دو نفر سه نفر از شهروندان استان کردستان، حالا فرقی نداره، من نماینده سنندج، دیوانداره و کامیان هستم، ولی همکاران بنده هم مشکل رو دارن که بیمارانی هستن که برای درمان مراجعه میکنن به تهران.
بله،
یعنی رنج سفر رو عرض کنم خدمتتون، هزینه های اقامت و مسائل دیگر به جان میخرن که بتونن بحث درمانی رو پیگیری کنن.
و جالب این که این شنونده عزیز ما خودشون عضو کادر درمان شهرستان قروه بودن که تماس گرفتن با ما.
بله، حالا حوزه روستاییمون بحث خانه های بهداشت و امکاناتی که به اصطلاح شهروندان روستایی نیاز دارن جز مطالبات هست، به کرات از تریبون مجلس و مکاتباتی که بوده پیگیری شده.
خب خیلی عالی.
و ما در همین هفته جاری هم احتمالاً آخر همین هفته سفر کمیسیون بهداشت رو داریم به استان کردستان. در حقیقت وقتی که یک استانی در یک حوزه نیازمند توجه بیشتر هست، کمیسیون سفر میکنه به اون استان.
بله،
خوشبختانه یکی از نماینده های استان، نماینده حوزه قروه دهگلان که همین خواهرمون هم از همون شهرستان هستن، عضو کمیسیون بهداشت هست این دوره و قرار هست که انشالله ما همین هفته این برنامه رو داشته باشیم و انشالله مطالبات حوزه بهداشت و درمان رو از نزدیک پیگیری کنیم و انشالله بتونیم یک بخشی از اون دغدغه ها رو مرتفع کنیم. یه برنامه ای هم که حالا با ریاست جدید دانشگاه مطرح شده بحث شهرک سلامت هست.
بله بله.
ما بتونیم از ظرفیت توریسم درمانی در کردستان هم بهره‌مند بشیم. این هم مقدماتش آماده است، امیدواریم تو همین سفری که کمیسیون و مقامات وزارت بهداشت دارن یا انشالله در آینده سفر ریاست محترم جمهور بتونیم مقدمات این شهرک سلامت رو هم در کردستان فراهم کنیم. اعتماد به سیستم بهداشت و درمان کردستان ضعیف هست در صف جامعه و نیاز به اعتماد سازی هست، نیاز به اون تجهیزات مدرن هست و انشالله اتفاقات خوبی بیفته و از پیگیری شهروندان عزیز هم من تشکر.
انشالله. آقای دکتر مطالبه دوم رو بشنویم.
با سلام، از نماینده استان کردستان برای برطرف کردن نواقص جاده‌ای و راه‌های روستایی و بین شهری تقاضای پیگیری دارم. متشکرم.
خب این راه ها و متاسفانه تصادفات بین در واقع شهرها که خب خیلی وقتا جان هموطنان ما رو میگیره یک دغدغه‌ای هستش که حتما شما به عنوان نماینده مردم پیگیر اون هستید. اما به ما بفرمایید آخرین پیگیری های شما، نتایج شما تو این زمینه چی هستش؟
آخرین پیگیری، حالا بحث راه و بحث آب جز مطالبات اصلی و زیرساختیه. ابتدای صحبت ها عرض کردم خدمتون، ما در حوزه راه ها دو تا مسئله اصلی داریم. یکی پروژه کوریدور میاندواب کرمانشاه هست که حدود 350 کیلومترش توی کردستانه. از سال 1403 و ابتدای 1404، یعنی سه ماهه اول 1404، تقریبا 5 قطعه آزادراه به اصطلاح میاندواب کرمانشاه در حوزه سنندج و کامیاران و دیواندره پیمانکارش مشخص شد، یعنی مناقصهش برگزار شد.
خوب.
این قطعات شاید از سال 1382، یعنی حدود 20 سال همینجوری بلا تکلیف بود، اواخر سال گذشته و اوائل امسال با پیگیری مسئولین استانی و نمایندگان پیمانکاراش مشخص شده. اعتباری هم که تزریق شده امسال تقریبا 950 میلیارد تومان اعتبارات ملی داریم و حدود حالا از محل توازنی هم که در اختیار نمایندگان بوده، من رقمایی که همکاران گذاشتن رو شاید در جریان نباشم، ولی هر کدوممون از اون محل شاید 50% اعتبارات رو برای همه میاندواب کرمانشاه گذاشتیم.
بله.
امیدواریم که این تخصیص میاندواب کرمانشاه بتونه قطعه شماره 3 که تقریبا بین دیواندره و سقز هست، قطعه شماره 4 که اونم همون نرسیده به دیواندره به سمت سقز هست، قطعه شماره 5 که تقریبا بین دیواندره و سقز سرندجه، یعنی در قطعه کوله معروفه، و قطعه شماره 8 جیم 1 و 8 جیم 2 که بین سنندج و کامیاران هست، طی اینی که 2 سال تکمیل بشه. با توجه به این که اعتباری که ما الان نیاز داریم برای این پروژه بر اساس آخرین برآورد حدود 13,000 میلیارد تومانه، ما امسال شاید بتونیم 2500 میلیاردش رو تامین کنیم و امیدواریمون هم به سفر رئیس جمهور هست که انشالله بتونه تامین اعتبار کنه. ما امیدمون اول تخصیص های سال 1404، دوم سفری که به اصطلاح مقامات کشوری و به ویژه جناب آقای رئیس جمهور داشتن. ما تجربه ای که در سفرهای گذشته داشتیم از مقامات کشوری در بعضی از سفرها تا 30,000 میلیارد و 40,000 میلیارد تومان هم در 2 سفر مثلا ما مصوبه
داشتیم
و اعتبارات خوبی داشتیم. اگر دوستان کمک کنن، روستا و راه در حقیقت دو تا از محورهای اصلی توسعه ما هستند در غرب کشور، ما میتونیم انشالله طی یک بازه زمانی حالا منطقی و معقول به اون متوسط کشوری برسیم.
انشالله با پیگیری شما و در واقع پاسخگویی مسئولان این اتفاق بیفته. اجازه بفرمایید چون یه تلفن دیگه هم داریم از یک شنونده عزیز دیگه، اون رو هم بشنویم و بعد پاسخ شما رو.
در شبکه‌های گازرسانی استان کردستان همونطور که میدونید ضعف‌های فراوانی وجود داره. این ضعف‌ها چه زمانی مرتفع میشن؟ سوال دومی هم دارم که اگر این رو هم لطف کنید پاسخ بدید ممنون میشم. تجارت استان کردستان در نوار مرزی میتونه به نفع سرمایه‌سازی برای کشور باشه و نبود انبار و مشکلات مرزی چرا برطرف نمیشه که اگر برطرف بشه میتونه اون سرمایه گذاری رو برای کشور و استان فراهم بکنه؟ متشکرم از پاسخگوییتون. خدا حافظتون باشه.
خب کردستان یکی از استان‌های در واقع سردسیر ما هست. عزیزمون اشاره کردن به طرح گازرسانی و بحث تجارت هم که واقعا نکته بسیار مهمی است. پاسخ شما رو میشنویم آقای دکتر موردی.
خواهش میکنم. من البته از این عزیزمون تشکر میکنم. کردستان در بحث گازرسانی جز استان‌های سبزه.
بله.
یعنی ما ضریب نفوذ گازمون در کردستان 100%. من نمیدونم حالا کاش ایشون توضیح میدادن که مشکل کجاست. که من
شاید احتمالاً شاید منظورشون زمان قطعی گازها بوده، درسته؟ ممکنه این.
نه خب همونطور که در جریان هستید، ما زمستان قطعی گاز خانگی رو هم خیلی محدود داشتیم، یعنی دسترسی برای همه وجود داشته، ولی این که حالا معضلاتی داره، مشکلاتی داره، شفاف میگفتن که در حال بحثشون.
البته دوستان که صحبت کردن با ایشون میگن که در مورد افت فشار ایشون خب گله‌مند بودن به همون قطع گاز که خدمت شما عرض کردم در زمستان.
نه قطع گاز در زمستان به هر حال سراسری بود دیگه، همه عزیزان در جریان هستن، به خاطر اینکه نیروگاه ها مازوت نسوزونن و آلودگی محیط زیست ایجاد نشه
افت فشار رو داشتیم.
بله یک مقداری افت فشار بود. حالا بعضی از مواقع نمیدونم حالا حدث من تا چه اندازه درست باشه یا نه، سرمای بیش از حد باعث میشد که حالا خط انتقالی که گاز رو به کردستان یا جای سرسی منتقل میکنه دچار افت شدید بشه. اینم تو این چند سال اخیر من نمونش رو ندیدم جایی که الان خدمتون بخوام توضیح بدم در گذشته پیش اومده، ولی گاز خوشبختانه عمل کردی که دولت داشته عمل کرد خوبی بوده. یعنی الان ما گاز رو داریم به جاهایی میرسونیم که اصلا تعریف مسکونی هم نداره، یعنی کد روستایی هم نداره، ممکنه به صورت حالا اجتماعات خانباقی باشه، ممکنه به صورت سکونتگاه های مثلا فصلی باشه، یه لاقشلاق. تا اون مرحله هم الان پیش رفتیم. سوال دومشون دقیقا، حالا اگه ایشون هم سوال دوم رو بهتر توضیح میدادن،
موضوع تجارت بود آقای دکتر که
بحث مرز رو حالا گفتن که انبار نداریم. بحث مرز، حالا چون این حوزه حوزه مریوان و سقز هست، یعنی مرز سیرانبند و مرز باشماخ که در سقز و مریوان هستن، حوزه یه که بیشتر دوستان یا نمایندگان اون حوزه در جریان مسائلش هستن، ولی تا جایی که من پیگیری کردم با توجه به ابلاغ قانون ساماندهی تجارت مرزنشینان،
بله،
قرار شده که انشالله از ظرفیت مرز برای حدود 75,000 خانواده در شهرستان ها یا نقاط مرزی استفاده بشه. بحث انبارها هم تا حدودی